تفسیر قرآن کریم صوت شماره 42 سوره نساء آیات 58 تا 70.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 57 سوره مبارکه نساء. آیاتی رو که در پیش داریم در ادامه بعد از این آیات اولیه در رابطه با منافقانه. بحث منافقان در سوره نساء هم هست. خداوند در خیلی از جاهای قرآن به بحث منافقان پرداخته. در سوره بقره داشتیم، در سوره آل عمران داشتیم، در این سوره داریم، در سوره توبه که دیگه خیلی زیاده آیاتش و اصلا یه سوره که خود منافقون نازل شده. اما آیه 58 میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. همانا خداوند به شما فرمان میدهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. و هنگامی که میان مردم داوری میکنید به عدالت داوری کنید. ان الله نعم ما يعظكم به. خداوند اندرس ها و پندهای خوبی به شما میدهد. ان الله کان سمیعا بصیرا. همانا خداوند شنوای بیناست. پس دادن و رد امانت در فرهنگ اسلامی یکی از ضروریات اخلاقی ماست. تو فرهنگ اسلامی فرمودن اگر شما امانتی رو در اختیار گرفتید ولو طرف مقابل کافر بود، فاسق بود، هر چی بود، شما باید بهش برگردونید. خیانت در امانت رو علامت نفاق گفت. اصلا یکی از نشانه های منافق همین خیانت در امانته. در نهج الفصاحه حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود آیت المنافق سلاس: اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. نشانه منافق سه چیزه: چون سخن میگه دروغ میگه، وعده میکنه تخلف میکنه، در امانت هم خیانت میکنه. در روایات متعدد هم داریم که منظور از این رد امانت دادن رهبری جامعه به کسیه که اهلشه، یعنی اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه. طبق روایات متعدد که اونا هم وقتی عمل میکنن بر اساس عدل عمل میکنن، این میشه کلید خوشبختی جامعه. دادن کار دست کاردان، دست فردی که اهلیتشو داره و عمل بر اساس عدل که درهای سعادت و خوشبختی به روی جامعه باز شه، که البته مشخصه تحقق این آیه در عصر ظهور دیده میشه که هم کار دست اهلش افتاده، هم اصلا اساس کار حضرت ولیعصر در جهان قسطن و عدلا. این همه تأکید شده در روایات که حضرت ولیعصر بر اساس قسط و عدل حکومت میکنه، به خاطر همینه. یعنی حالا کار رو به دست اهلش میدیم، آنچه رو که از او انتظار میره هم درست انجام میده، بر اساس قسط و عدل عمل میکنه، یه بهشت زمینی در مقیاس عالم دنیا رخ میده. خیلی جالبم خداوند اینجا مثل یه پدر دلسوز میفرماید خداوند پندهای خوبی به شما میده. خب اینا رو بگیرید، گوش بدید، به نفعتونه. آیه 59: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آیه‌ای که خیلی توش بحثه، مخصوصا تو بحث‌های شیعه و سنی که حالا اولی الامر کیو اینا. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. حالا هرگاه در چیزی نزاع داشتید از جمله این موضوع بحث اولی الامر، آن را به خدا و پیامبرش ارجاع بدید، بازگردانید، از اونا داوری بطلبید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. آیه قبل وظیفه حکام رو بیان می‌کرد که باید اهلیت داشته باشن، صلاحیت داشته باشن، بر اساس عدالت رفتار کنن. این آیه وظیفه مردمه که شما بعد از اینا دفاع کنید، از اینا حمایت کنید، یه کاری کنید پرچم اینا بره بالا. اینا که با زور نمیخوان بیان بر شما حکومت کنن، شما با حمایتتون و با تبعیتتون از اینا، اینا رو فضا بدید تا اینا مطاع بشن در جامعه. تو این آیه اطیعوا برای خداوند جدا اومده، برای رسول و اولی الامر هم جدا اومده. حالا این مشخصه دیگه، شاید به دلیل این باشه که اطاعت از خداوند به ذات واجبه، اطاعت از رسول و اولی الامر به تبع امر الهیه. حالا بالاخره یه تفاوت‌هایی داره، اما بحث سر اولی الامر. اولی الامر کیه؟ خدا که مشخصه، رسول هم که مشخصه، در بین تمام مذاهب اسلامی هیچ بحثی درشون نیست، اما اولی الامر کیه؟ طبق دستورالعمل همین آیه ما باید به کلام خدا و کلام رسول خدا ارجاع بدیم خودمون رو، برگردیم و ببینیم نظر اونها چیه. یه کتابی هست به نام فضائل الخمسه من الصحاح سته، فضائل 5 تن آل عبا در صحاح سته. اهل سنت 6 تا کتاب دارن بهش میگن صحاح سته که کتب معتبرشونه. مثل ما که میگیم کتب اربعه شیعه: الکافی من لا یحضره الفقیه، تهذیب الاحکام و الاستبصار فی مختلف من الاخبار. کافی من لا یحضره الفقیه، تهذیب، استبصار، اینا کتب معتبر ماست. روایاتی که تو اینا هست خیلی روایات معتبری است. اهل سنت هم 6 تا صحیح دارن، کتب معتبرشونه. روایاتی که تو این کتب اومده خیلی براشون ارزشمنده و براشون معتبره: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن داوود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه. حالا این کتاب فضائل الخمسه من الصحاح سته اومده فضائل 5 تن آل عبا رو از این 6 تا کتاب معتبر اهل سنت جمع کرده. در جلد 2 صفحه 23 اصلا یه فصلی داره: یکون و بعدی اثنا عشر خلیفه. از تمام این کتب معتبر اهل سنت اومده آورده که حضرت رسول فرمود بعد از من 12 تا خلیفه هستند، همشون از قریشن. حتی تو بعضی از این روایات اسم حضرت امیر علیه السلام تا امام 12 تو این روایات اومده، تو کتب شیعه که الا ماشاءالله فراوان که حتی با اسم اومده. و شما این روایت 12 تا خلیفه رو که مورد تایید اهل سنت و شیعه است با هیچ منطقی تو هیچ مذهب اسلامی نمیتونی در بیاری الا شیعه 12 امامی. بعضی از اهل سنت اومدن گفتن مثلا 4 تا از خلفای راشدین بگیریم، مثلا 2 تا از خوبای بنی امیه رو بگیریم، چند تا از بنی عباس بگیریم. هی اومدن اینجوری بالا و پایین کردن که مثلا یه چیزی در بیاد، آخرش هم هیچی در نیومده. خب برای چی 2 تا از بنی امیه بگیری، 6 تا از بنی عباس بگیری، نمیدونم 4 تا خلفای راشدین، رو چه حسابی؟ این خلفا باید پشت سر هم باشن. شما با هیچ منطقی نمیتونی در بیاری الا منطق شیعه 12 امامی. در داستان سقیفه هم وقتی خلیفه اول دید که اهل مدینه انصار خیلی دارن پافشاری میکنن که خلفای بعد از پیامبر باید از ما باشیم، ما پیامبر یاری کردیم و اینا، با همین روایت که البته نصفشو گفت به انگیزه های سیاسی، بحثو جمع کرد. انصار مدینه میگفتن ما باید خلیفه باشیم. خلیفه اول برگشت گفت روایت مشهور هممون هم شنیدیم که الائمه من قریش، خلفای بعد از من، امامان بعد از من باید از قریش باشن. البته اون نگفت که 12 تا باید باشن، مادامی که این 12 تا باشن اسلام پایدار عزیز و نمیشه کمرشو خم کرد و این 12 تا اسمشون گفته شده، اصلا نامهاشون هست، مشخص از اهل بیت پیامبرن، غیر از اهل بیت هر کسی که قرار بگیره جامعه اسلامی رو به قهقرا میبره، اینا همه رو که پیامبر فرموده بود او اینا رو نگفت، چون اگه میگفت خب خودشون هم منتفی بودن دیگه. یه بخشی از روایت پیامبر رو استفاده کرد که فقط انصار مدینه رو منتفی کنه، ولی در مجموع این که 12 خلیفه بعد از پیامبر این اول الامر هستن و با نامهاشون هم تصریح شده از امیرالمومنین علی علیه السلام تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، هیچ شکی نیست. یعنی اگر ما واقعا ایمان به خدا و روز قیامت داریم، باید بریم تو آیات قرآن که داریم، تو آیات قرآن که البته به صورت کلی و در کلام حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه به صورت کاملا تصریح شده و جزئی، میتونیم به حق مطلب برسیم و حق برای حق پذیران همیشه روشنه. حالا اون کسی که عناد داشته باشه، لجاجت داشته باشه، سرسختی داشته باشه در مقابل حقی که بهش عرضه شده، دینش اسلام به معنای تسلیم در برابر حق نباشه، اون دیگه البته بحثش شده. ذالک خیر و احسن تعویلا، این برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است. خداوند ان شاء الله توی همه ابعاد عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه. آیه 60 دیگه از اینجا بحث منافقان شروع میشه. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. حالا خداوند میفرماید اگه تو چیزی شک داشتید به خدا و رسول مراجعه کنید، از اون حق رو بطلبید. اینجا نمونه ای رو خداوند بیان میکنه که ارجاعشون میدادن به خدا و رسول، اینا سرسختی میکردن، که نشون میده اگه کسی بخواد تو این مسئله سرسختی کنه نفاقش قطعیه. آیا ندیدی کسانی را که گمان میکنند به آنچه بر تو و بر پیشینیان نازل شده ایمان آوردند، یعنی کتب آسمانی، یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، ولی میخواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند، فقط امروا ان یکفروا به، با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند، و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، اما شیطان میخواهد آنها را گمراه کند و به بیراهه دوردستی بیفکند. حالا خداوند از باب نمونه میخواد بگه ببین من که به شما میگم به خدا و رسول مراجعه کنید روشن بشه براتون، اینجا کسانی که به خدا و رسول باید مراجعه میکردن و نکردن. در شأن نزول این آیه اومده یه منافق مسلمان نما و یه یهودی با هم دعواشون شد، بنا رو به داوری گذاشتن. یهودی پیامبر رو به خاطر امانت و عدالتش به داوری قبول کرد، ولی اون منافق گفت من به داوری یه فرد دیگری، کعب ابن اشرف، از بزرگان یهود راضیم، چون میدونست بره پیش او میتونه سیبیل اونو با رشوه چرب کنه، رأی به نفع خودش بگیره، ولی پیامبر رشوه پذیر نیست. این آیه در نکوهش این آدم نازل شد که ببینید ما میگیم به خدا و رسول، این میاد تازه میخواد بره سمت یه نفر دیگه که با رشوه سیبیلشو چرب کنه و به نفع خودش رأی بگیره. آیه 61 و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، و هنگامی که به آنها گفته میشود به سوی آنچه خداوند نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، منافقان را میبینی که از تو اعراض میکنن، یعنی از قبول دعوت تو اعراض میکنن. چی پرده از نفاق منافق برمیداره؟ مخالفت با رهبری حق. اگر کسی رو بهش میگن آقا بیا ببین این رهبر بر حق چی میگه، این پیامبر خدا، این امام معصوم، این نایب امام، این کسی که در دوره غیبت بنا به اضطرار موظفین ولایتش رو بپذیریم، نمیپذیره، میره به سمت طاغوت، میره به سمت باطل، این نفاقش رو داره قطعی میکنه، پای منافق بودنش خودش داره امضا میکنه. آیه 62 فکیف اذا اصابتهم مصیبه بما قدمت ایدیهم، پس چگونه وقتی به خاطر اعمالشان گرفتار مصیبتی میشوند، ثم جاؤوک یحلفون بالله، سپس به سراغ تو می آیند سوگند یاد می کنند ان اردنا الا احسانا و توفیقا، که منظور ما از بردن یعنی داوری پیش دیگران و غیر و طاغوت و اینا جز نیکی کردن و توافق نبوده است. میگه ما نظرمون خیر بوده، میخواستیم یه توافقی حاصل بشه، حالا گفتیم اونم ممکنه بتونه این کارو انجام بده. خیلی قضیه رو به شوخی برگزار میکنن، قضیه رو عادی و طبیعی و موجه جلوه میدن، در حالی که مرضشون مشخصه دیگه، اینا از حق روی گردانن. الانم همینه، اگر کسی در یه جامعه اسلامی و انقلابی تو مسائل اختلافی بگه آقا بریم ببینیم دشمن چی میگه، غرب چی میگه، این گردن کلفتای عربده‌کش بین المللی مثلا چی میگن، نیایم پیش بزرگان خودمون، مبانی خودمون، اینا نه، اونا زور دارن، این مبانی رو که میشه زیر پا گذاشت با لگد از روش رد شد، اینا همه نشون دهنده نفاقه. بعد یه قسمم میخوره که یه پوششی قرار بده برای اهداف خبیثش، واژه‌های مقدس و ظاهر الصلاح هم دستاویز میکنه برای چی؟ برای کارهای زشتش. الا احسانا و توفیقا، نیکی، توافق طرفین، رفاقت، دوستی، صلح، آشتی، از این کلمات زیاد استفاده میکنن برای اهداف کثیف، اینا همه نشون دهنده نفاقه. آیه 63، اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. حالا که اینا اینقدر مریضند، آنها کسانی هستند که خدا آنچه را در دل دارند میداند، از آنان صرف نظر کن، فعلا از مجازاتشون صرف نظر کن. فعلا بنای ما با منافقان مداراست، تا کی؟ تا زمانی که دیگه زمان امتحان تموم بشه، ظهور حضرت ولیعصر رخ بده. تو دعای افتتاح چی میخونیم؟ اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. خدایا ما راغبیم به سوی تو در دولت کریمه، در اون دولت کریمه جهانی مهدوی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، که در اون اسلام و اهلش عزیزن و نفاق و اهلش ذلیل. حالا ولشون کن، فاعرض عنهم، از مجازاتشون درگذر، از برخورد باهاشون و شاخ تو شاخ شدن باهاشون درگذر، تا حالا ما میدونیم کی. و عظهم، فقط اونا رو یه اندرزی بده، حالا یه پندی، بالاخره یه چیزی بگو که عریضم خالی نباشه، ولی نیازی نیست بیش از یک پند و اندرز براشون مایه بذاری و سخیری کنی. و با بیانی رسان نتایج اعمالشان را به آنها گوش زد نما. چقدر قشنگ پیامبر در مقابل یه منافق قرار گرفته، قشنگ خداوند شسته و رفته استراتژی صحیح، میگه قشنگ از کنارش رد شو، زیاد باش درگیر نشو، یه پند و اندرز بده، اتمام حجت نهایی هم بکن که عاقبتت چیه، چون عاقبت نفاق خیلی سنگینه. کفار تو درکه ششم جهنمن، منافقان تو درکات هفتم جهنمن، پایین ترین درکات دوزخ. تو همین سوره میخونیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق هم کسیه که تو دنیا ممکنه 70 سال 80 سال با عزت زندگی کرده باشه در جامعه اسلامی ها، چون هنوز ظهور رخ نداده، بنابر مدارا با منافقه و اصلا نمیشه باشون کاری داشت، باشون کاری داشته باشه به نفعشونه، مظلوم نمایی میکنن، بهره برداری سیاسی میکنن از برخوردهایی که باشون شده، ولی میره اونور تا ابد میسوزه. کسانی که در جامعه اسلامی مسئول سیاسی هستن به شدت در معرض این خطر هستن. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، و با بیانی رسا بلیغ بگو درباره اونها آنچه در آنهاست، در انفسشونه، در وجودشونه. آینده رو ارجاع میده به انفس، اینکه ما میگیم معرفت نفس ما رو به معاد هم میرسونه اینه دیگه، چون انسان در عالم قیامت سر سفره عقاید و اعمال خودش و وجود و انفس خودشه، اون عالم انفسه که اونجا جلوه میکنه و عالم آفاق و بیرونی قیامت رو میسازه. فی انفسهم، نتایج اعمالشان، آنچه در خودشان شکل میگیره، خودشون وجودشون جهنمی میشه. درباره نتایج اعمالشون به اونها ذکر بده، گوش زد کن. حالا فهمیدن فهمیدن، نفهمیدن اتمام حجت باشون شده، اون موقعی که دیگه میخواد مجازات براشون تحقق پیدا کنه سفتر و سختر، چون این اتمام حجت ها اونجا بر علیهشونه. حالا این منافقان، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه به فرمان خدا از وی اطاعت شود. پیامبران الهی برای پول نمی اومدن، هر وقت می اومدن در بین انسان ها میگفتن ما از شما پولی نمیخوایم، در ازای کارمون، تبلیغمون، مدیریتمون، کار نبوت و رسالتی که داریم انجام میدیم، اصلا اگر ما بر شما مسلط بشیم جز به قدر ضرورت هیچی نمیخوریم و تکاثر و سرمایه اندوزی نداریم، چون ما اصلا میخوایم شما رو از دنیا بکنیم، چرا خودمون بچسبیم. ثروت نمیخواستن، که نشون میده کسی که مبلغ دینی میشه از دین نباید پول در بیاره، از دین، از سخنرانی، از مداحی، اینا پول در آوردن کاملا مغایر فرهنگ قرآنی است. این وجوهات گرفتنا و شهریه‌ها و حقوقها اینا باید کار کنی، بیل که به کمرت نخورده، اینا همه مغایر فرهنگ قرآنی است. ولی قدرت میخواستن، چرا؟ چون اگه شما قدرت نداشته باشی، بهترین تفکر رو هم داشته باشی، پیاده نمیشه دیگه، اون کسی که قدرت داره مانع میشه، نمیذاره تفکر شما در جامعه پیاده سازی بشه و تبدیل به تمدن بشه، یه ساختار ثابت جهانی بشه مثلا. ولی اگر شما قدرت داشته باشی، که پیامبران الهی از قدرت سوء استفاده نمیکردن، از قدرت برای پر کردن جیبشون استفاده نمی‌کردن، اینا میان از اون قدرت استفاده می‌کنن، تفکرات صحیحشون رو در جامعه پیاده سازی می‌کنن، تبدیل می‌کنن به یه تمدن جهانی. برای همینم هیچ رسولی نمی‌اومد از ناحیه خداوند مگر اینکه به فرمان خداوند باید رئیس می‌شد. ولو انهم ازلموا انفسهم جاءوک، و اگر این مخالفان هنگامی که به خود ستم کردند فرمان خدا رو زیر پا گذاشتن، رفتن سمت طاغوت، جاءوک به نزد تو می‌آمدند، فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، و از خدا طلب آمرزش می‌کردند و پیامبر هم برای آنها استغفار می‌کرد، لوجد الله توابا رحیما، خدا را توبه پذیر و مهربان می‌یافتند. راه هم واسهشون باز بود، ولی خب دیگه مریض وقتی مریضه چیکار کنه؟ نمیاد دیگه به سمت دارو و درمان و طبیب. این آیه هم داره مریضی منافقان رو میگه، هم داره سند توسل رو میگه که شما اگه می‌خوای به سمت خداوند بیای توبه کنی، هم خودت توبه کن، استغفار کن، هم بذار پیامبر برات استغفار کنه. متوسل شو به دامن پیامبر، پیامبر برات استغفار کنه. مخالفان شیعه و توسل که میگن اصلا کلا توسل منتفی حرام شرک اینا، خب بابا میگه توسل کن دیگه، پیامبر هم برای تو استغفار میکنه، پیامبر هم یه وسیله میشه برای بخشش تو. وقتی اینو ما به مخالفان شیعه میگیم، میگه خب پیامبر زنده بود، شما توسل به مرده ها میکنید. میگیم ببین، شما اصلا اصل توسل رو گذاشتی زیر پا. اول قبول کن که اون تفکرت غلط بود، که توسل رو کلا منتفی میدونستی و شرک میدونستی. پس توسل یه جاهایی نه تنها شرک نیست، بلکه امر خداوند در قرآن. اصلا منافقان رو رویگردان از توسل معرفی میکنه خداوند، نشانه نفاقه. پس توسل فی نفس شرک نیست. حالا شما اصل توسل رو بپذیر که فی نفس شرک نیست، این پاسخ شما و اون فکر غلط شما که تو زمین بازی شیطان و ابلیس و صهیونیستا بازی کردی و گفتی توسل شیعه شرکه، تا حالا برسیم به توسل مرده زنده، به اینا میرسی. پس اصل توسل طبق این آیه شرک نیست، امر خداست. رویگردان از توسل هم طبق این آیه و آیات دیگه منافقه. آیه 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در اختلاف خود تو را به داوری بطلبند، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند، بدون دل شرکینی و اینکه به دلشون سنگین بیاد اون داوری تو رو بپذیرند، و یسلموا تسلیما، و کاملا تسلیم امر و فرمان تو باشند. سوال، آیا اگر ما حکم پیامبر، حکم امامان که ثابت کردیم امامان معصوم بعد از پیامبر، 12 امام خود پیامبرن، مگر فقط در یک منصب نبوت و رسالت و اینا که مشخص بعد از خاتمیت نبوت به هیچکی نمیرسه، ولی در تمام مقامات دیگه، اختیارات دیگه خود پیامبرن. حضرت امیر طبق آیه مباهله خود پیامبره، امام زمان طبق استدلالی که کردیم خود پیامبره. حالا اگر ما امر و حکم امام زمانمون رو در زمان ظهور ان شاءالله درک کنیم و بپذیریم، اما با اکراه، با دلچرکینی، اشکالی داره؟ بله، طبق این آیه اشکال داره، نشون دهنده یه مرضیه، یه بیماریه، یه رذیلت اخلاقیه. چرا باید بیمار حرف پزشک حاذق، پزشکی که دیگه معصوم، امام معصوم، حجت خدا، خلیفه خداست، رو با اکراه بپذیره، جز اینکه نشان از یک بیماری در وجود خودش داره، یه رذیلتی در وجود خودش داره؟ اگه بره اون رذیلت رو درمان کنه، امر معصوم رو با کمال میل میپذیره، رو چشش میذاره، اما نمیپذیره، تسلیم محض نیست، چون خودش مریضه. پس اگر ما در زمان ظهور امر امام زمانمون رو با اکراه هم پذیرفتیم، این یه آژیره، یه آلارمه، یه تبه که آقا تو یه مریضی، یه رذیلت اخلاقی داری، یا برو این رذیلت اخلاقی تو درمان کن، برو دکتر بگو آقا من اینجوری شده، چه مشکلی دارم؟ اون چند تا سوال ازت میپرسه، مثلا میگه شما کبر داری، تعصب داری، حسادت داری، حرص داری، طمع داری، بالاخره مریضی رو در میاره، راه درمانش رو میگه. خیلی عالی، تو کتاب معراج السعاده تمام این رذایل اخلاقی و این بیماری های روحی رو مرحوم الله احمد نراقی گفته و راه درماناش هم گفته، خیلی کتاب جالبیه. آیه 66، ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم، اگر به آنها دستور میدادیم یکدیگر را به قتل برسانید و یا از وطن و خانه خود بیرون روید، تنها عده کمی از آنها عمل میکردند. یعنی اگر ما دستور میدادیم بر خلاف هواهای نفسانی و منافع خودشون، خیلی پاکار نبودن. ولو انهم فعلوا ما يعزون به لكان خيرا لهم و اشد تثبيتا، و اگر اندرز هایی که به آنها داده میشد انجام میدادند، برای آنها بهتر بود و موجب تثبیت اونها، تقویت ایمان اونها، رشد روحی اونها میشد، اونها رو تثبیت میکرد در موضع ایمانی، یقینی، تقوایی. نمونه میاره خداوند که ببینید وقتی ما میگیم امر و حکم پیامبر رو بپذیر نپذیری، اینه، خودت ضرر میکنی، اگه بپذیری خودت نفعشو میبری. آیه 67، و اذن لاتیناهم من لدنا اجرا عظیما، و در این صورت پاداش بزرگی از ناحیه خود به آنها میدهیم. ما هم میبینیم این آدم خوبی، حق پذیره، ما هم پاداش میدیم، ما هم از اون خزانه غیب اینو مورد لطف قرار میدیم. آیه 68، و لهدیناهم صراطا مستقیما، و آنان را به راه راست هدایت میکردی، توفیق یافتن و موندن در صراط مستقیم رو بهشون میدادی. آیه 69، خیلی آیه امید بخشیه. این آیه تفسیر همون اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم سوره حمده. میگیم سوره حمد چکیده کل قرآنه، این آیه دقیقاً تفسیر اونه. آیه 69 و من یطع الله و رسول، حالا این همه منافقین حرف خدا و پیامبر رو زیر پا گذاشتن، شیطنت کردن، توطئه کردن، زیرابی رفتن، در مقابل حق سرسختی و سرکشی کردن به خاطر مریضی های شدید روحیشون، هر کس خدا و رسول رو اطاعت کنه مثل این منافقان نباشه، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. اون انعمت علیهم سوره حمد بود، اینان مع الذین انعم الله علیهم، همنشین کسانی خواهد بود که خدا نعمت را بر آنها تمام کرده، از پیامبران، صدیقان، شهدا، صالحان و حسن اولائک رفیقا، و آنها رفیقای خوبی هستند. چه خوب رفیقایی هستند. خداوند میدونه انسان‌ها به صورت فطری میل به رفیق داشتن و داشتن دوست و همنشین دلنشینن. میفرماید اگر شما خدا و رسول رو اطاعت کنید، در اون عالم ابدی شما با اینا هم نشینید، میرید بهشت، اصلا نعمت‌های بهشتی دیگه اصلا براتون ارزشی نداره. وقتی شما کنارتون پیامبران الهی هستن، حضرت رسول هست، حضرت امیر هست، صدیقین، شهدا، شهدای کربلا، صالحان، شایستگان، این کسانی که در گذشتگان پیامبران رو تصدیق کردن، اونجا به چه مقاماتی رسیدن، اصلا اینا حسن اولائک رفیقا. انسان وقتی تو بهشت میره اینا رو میبینه، اصلا یادش میره نعمت‌های بهشتی چیه. انسان در بهشت دم به دم در حال دریافت جلوه‌های الهی و این اولیاء الهیه، اصلا از اینا داره انرژی میگیره، نور میگیره، جلوه میگیره، مست اینهاست. شما یه ذره قوه خیالتون رو، به جای اینکه این دشمن انیمیشن و فیلمای مزخرف و اینا، فیلمای زشت و اینا میسازه، قوه خیال ما رو ببره به سمت فیلم و فوتبال و کارتون و انیمیشن و اینا، شما قوه خیالتو ببر اینجا. اصلا قوه خیال رو خداوند به انسان‌ها داده، پرواز بدی به اون جایی که باید پرواز بدی. برای انسان نقش تربیتی و سازنده داره، میل به حق، میل به رشد، میل به تعالی و صعود رو در انسان زیاد میکنه، به انسان انگیزه رفتن به سمت قله میده. قوه خیال رو ببر به سمت اینجا، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، اصلا کل دنیا رو آدم میریزه سطل آشغال به خاطر یک لحظه هم نشینی با اینا. و حسن اولائک رفیقا، اینا چه خوب رفیقایین. ان شاءالله قسمت همه بشه. در عصر ظهور اینجوریه ها، انسان هایی که در عصر ظهور زندگی میکنن، هم نشینشون حضرت ولی از طاووس و اهل الجنه، با اون زیبایی فوق العاده ظاهری و باطنی، یاران فوق العاده ایشون. در روایت داریم هر زمینی که یاران حضرت ولی از رد میشن، اون زمین افتخار میکنه، میگه چند لحظه قبل یکی از یاران حضرت ولی از روی من گذر کرد. زمین افتخار میکنه به اینها، چه رسد دیگه انسان ها. ان شاءالله توفیقشو داشته باشیم، مثل این منافقان سرسخت سرکش نباشیم، حقی بهمون عرضه میشه در مقابلش سرکشی و سرسختی نداشته باشیم، هم در اون بهشت اخروی ابدی و هم در اون بهشت زمینی عصر ظهور بتونیم این همنشینی و رفاقت رو با این بزرگان و بزرگواران تجربه کنیم و مستی در جوار اینها رو ان شاءالله تجربه کنیم. و آیه 70، ذالک الفضل من الله، این موهبتی است از فضل الهی، از ناحیه خداوند، لیاقت ما نیست، هر چی خدا به ما میده از فضلشه، از لطفشه، نه از لیاقت و کفایت ماها، بی لیاقتا. ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیما، و کافی است که او آگاه است، یعنی به حال بندگان، نیات، اعمال، همه چی ما آگاهه. ان شاءالله ما یه جوری عمل کنیم که جزء اینها باشیم و هم در اون بهشت ابدی و هم در اون عصر ظهور، بهشت زمینی، مستی در جوار این بزرگواران و این اولیاء الهی رو تجربه کنیم ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس